بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 11 خرداد 1403 برابر با 31 ماه می 2024 میلادی، من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله ای که در 30 دقیقه پیش رو در اون من میزبان شما خواهم بود و در طی اون در جریان جدیدترین اخبار و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند قرار خواهید گرفت. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به فهرست تحریم‌های خود افزود. قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کابال الکترونیک بهراد و مدیران آن در تهران که گفته شده در خرید و فروش قطعات پهپادهای ساخت ایران نقش دارند، از جمله افراد و نهادهایی هستند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنها از روز جمعه اجرایی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون ده‌ها مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید و نقل و انتقال پهپادهای نظامی تحریم کردند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار حذف اعضای کلیدی سپاه پاسداران شد. او در گفتگو با روزنامه دستراستی اسرائیلی حیوم چاپ تل‌آویو در شماره روز جمعه 11 خرداد ماه گفت تحریم‌هایی که برای جمهوری اسلامی تعیین شده عملاً پیگیری نشده و به تهران امکان داده که برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند. او گفت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی باید اجرایی و تحریم‌های لغو شده باید بازگردند. نیکی هیلی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه رقیب دونالد ترامپ به حساب می‌آید، به تازگی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رأی خواهد داد. دونالد ترامپ که گفته است برای او نقشی در ادامه کارزار انتخاباتی قائل شده است. در حمله مردی با چاقو به تظاهرات طرفداران راست افراطی در شهر مانهایم در جنوب غربی آلمان 3 تن مجروح شدند. پلیس آلمان روز جمعه با بیان اینکه اکنون خطر رفع شده اعلام کرده است یک فعال سیاسی مخالف اسلام و یک پلیس با ضربات چاقوی فرد مهاجم مجروح شدند. از هویت یا انگیزه مرد مهاجم اطلاعی در دست نیست، اما او با شلیک مستقیم پلیس زخمی شده است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه با وحشتناک توصیف کردن این تصاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خشونت در دموکراسی ما کاملا غیر قابل قبول است. او خواستار اشد مجازات برای مجرم شد. این خشونت در آخرین مرحله از کمپین انتخاباتی پارلمان اروپا رخ می‌دهد که در آن حزب راستی افراطی آلترناتیو برای آلمان تبلیغات زیادی علیه مهاجران در آلمان داشته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده صدور مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حمله به خاک روسیه را تایید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک شرکت کرده بود، گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صدور این مجوز موافقت کرده است. همچنین چندین کشور اروپایی نیز تصمیم مشابهی را گرفتند، اما روسیه در واکنش به این موضوع غرب را به تنش‌زایی در منطقه متهم کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این تصمیم کشورهای غربی استقبال کرده و آن را قدم مثبتی در مقابله با روسیه خوانده است. آمریکا و چندین کشور غربی پس از حملات گسترده روسیه به منطقه خارکیف و تصرف بخشی از آن تصمیم گرفتند چنین مجوزی به اوکراین بدهند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که برای اطلاع بیشتر از خبرها، جدیدترین خبرها، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله تازه ترین عناوینی که در وبسایت استفاده شده، تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین بعد از وقفه 4 ماه است.
در انتخابات در ایالات متحده، حالا در ادوار مختلف، برخلاف آنچه که
خب از خطایی که پیش اومد عذرخواهی میکنم، اما ثبت نام نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز شده که یکی از موارد تعیین کننده و تاثیرگذار این رقابت ها آن سوی مرزهای ایران رقم میخوره. برای اولین بار رئیس جمهور ایران پیش از رئیس جمهور آمریکا تعیین خواهد شد و دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری با قطعیت در سیاستهای دولتشون سخن نخواهند گفت. در آمریکا هم رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن سایه به سایه در جریانه. در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر مسائل آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در کشور عمان چقدر میتونه بر آرای جو بایدن تاثیر بگذاره.
در انتخابات در ایالات متحده، حالا در ادوار مختلف، برخلاف آنچه که حالا چه حکومت میخواد فکر بکنه در تهران یا چه اپوزیسیونش میخواد در خارج از کشور این تصور رو داشته باشه، یا بعضی موقع ایرانی ها کلا یک همچین تصوری دارن که توجه همیشه معطوف به اونهاست، اما ده مسئله اصلی و اول انتخابات هم نیست. یعنی شاید بگم مسئله گران شدن قیمت سبزی و تروار خیلی مهمتره، به مراتب مهمتره تا اینکه دولت الف یا دولت ب یا جیم یا دال چطور با مسئله ایران برخورد میکنه. اینو باید یک واقعیتی است که پذیرفت، برخلاف آنچه که حالا یا خوشبینی است یا توهمه. نکته بعدی، در هر صورت جمهوری اسلامی یک خطری است هم در منطقه و هم برای منافع ایالات متحده و هم برای امنیت بین المللی و امنیت منطقه‌ای. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که به نظر بنده و با اون روندی هم که داره پیش میره عملا یک برنامه است نظامی، بیمه است برای جمهوری اسلامی مثل کره شمالی، اون هم برنامه است خطرناک برای منطقه. به نظر من این که آقای بایدن دو نماینده فرستاده در منطقه، آقای گرتس مکرک و دومی هم اگر ایبرام پیلی نباشه دقیقا نمیدونم کسی، آقای مکرک هم در دولت‌های جمهوری خواه بوده هم در دولت‌های دموکرات، مدتی هم در منطقه هوور اینستیتوشن در استانفورد بود. اونجا ایشون یک مذاکره کننده خبره است، ولی از اون طرف هم ایشون بالاخره یک سری مواضع سیاسی داره، ولی خط اصلی رو از رئیس جمهور میگیره. خط اصلی که رئیس جمهور به او داده اینه که تا جایی که میشه در زمان انتخابات تنش زدایی بشه، به دلیل اینکه اگر یک اتفاق ناگوار دیگری در منطقه بیفته، جنگ گسترده ایجاد بشه، میتونه باعث کمتر شدن محبوبیت آقای بایدنی بشه که همین الان چالش های بسیار بزرگی رو در پیش داره برای انتخابات، به اضافه اینکه آقای بایدن بسیار علاقمنده که یک صلح بزرگ و فراگیر بین عربستان سعودی و اسرائیل برقرار بشه و این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ به رای دهنده آمریکایی نشان بده که میتونه خب بهشون کمک بکنه. ولی باز عرض میکنم در ایالات متحده در اکثر انتخابات، نه همیشه، مسائل داخلی و اقتصادی و مسائل فرهنگی میچربد غالب است به مسائل سیاست خارجی. استثناءاتی بوده، مثلا سال 2006 در انتخابات میان دوره مسئله جنگ عراق و همونطور سال 2004 دوباره انتخابات مجدد آقای بوش و جنگ بین آقای بوش و آقای کری. ولی در مجموع که نگاه میکنید اصل قضیه همیشه مسائل داخلی است. امسال به نظر من دو مسئله به غیر از مسئله اقتصاد که مسئله اصلی است در سیاست آمریکا سایه افکندن. برای دموکرات ها برگ برنده خونروی مذهبی جمهوری خواهست و لغو کردن حق قانون اساسی زنان برای دسترسی به خدمات بهداشتی و باراوری یا بارداری، و از اون طرف هم برگ برنده برای جمهوری خواه سیاست های عجیب و غریب دموکرات هاست برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی. این دو تا مسئله فرهنگی سیاسی هست زیر چتر مسئله اقتصادی.
آقای آرامش، برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا قرار هستش که اتفاق بیفته و این برای ایرانیان الان و مخصوصا کاندیداهای ریاست جمهوری نکته بسیار مهمی هستش که سیاستهاشون رو بر مبنای انتخاب شدن آقای بایدن باید بچینند یا بر مبنای انتخاب شدن آقای ترامپ. اگر آقای ترامپ رأی بیاره و رئیس جمهور بشه، چقدر سیاست‌هایی که در قبال ایران و منطقه و سیاست‌های تنش‌زدایی آقای بایدن خواهد داشت تفاوت می‌کنه با سیاست‌گذاری‌های آقای بایدن؟ ما تجربه خروج آقای ترامپ از برجام رو هم داشتیم. اگر آقای ترامپ یک بار دیگه بر سر کار بیاد، چه پیش‌بینی میشه کرد از سیاست‌هایی که او در قبال ایران و منطقه در پیش خواهد گرفت؟
من میخوام برعکس وارونه بپرسم این سوال رو. خامنه ای میخواد چی کار بکنه؟ مسئله دقیقا رئیس جمهور ایران است. آیا خامنه ای میخواد کوتاه بیاد دوباره تا نرمش قهرمانانه بکنه؟ جمهوری اسلامی تا موقعی که هست این مسائل در منطقه خواهد بود. کنار آمدن با این حکومت اشتباهه و اگر نگاه بکنید به منطق و به شالوده ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی پشت سخنرانی خامنه ای گفته که غرب نژادی است، وحشی، آمریکا شیطانی است بزرگ، و با اینها نمیشه کنار آمد. حالا اگر نرمش قهرمانانه بکند موقتا، ممکنه که ترامپ این فرش قرمز رو بندازه.
با آرش آرامش اوغدان و تحلیلگر مسائل آمریکا گفتگو می‌کردم. روز جمعه 11 خرداد و در دومین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر در ایران، علی لاریجانی، محمود احمدی بیقش، محمد خوشچهره و عبدالناصر همتی برای نامزدی داوطلب شدند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
جمعه 11 خرداد چند چهره شناخته شده در ایران برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در وزارت کشور نامزدی خود را اعلام کرد. آقای لاریجانی پس از ثبت نام نظرات خود را در مورد بکارگیری گروه‌های سیاسی مختلف در دولتش، سیاست خارجی ایران، تلاش برای رفع تحریم‌ها و چند مسئله دیگر مطرح کرد. این گوشه‌ای از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی او.
در دولت مد نظر من هر کار بلد و توانایی با هر سلیقه سیاسی به کار گرفته می‌شود. دولت باشگاه یک حزب و یک جناح نیست. به جای نگاه تمرکزی را و از بالا به پایین، زمام امور مناطق ایران عزیز در اختیار نخبگان استانی قرار می گیرد.
آقای لاریجانی 67 ساله پیش از این دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اولین بار در سال 1384 در میان 7 نامزد ششم شد. بار دوم در سال 1400 اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. علی مطهری نماینده سابق مجلس که داماد خانواده لاریجانی هم هست، در آن زمان علت رد صلاحیت آقای لاریجانی را حضور دختر او در آمریکا عنوان کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کرده بود ولی با 2.5 میلیون رأی سوم شد. این گوشه ای از صحبت‌های او پس از ثبت نام که بیشتر توضیح واضحات بود و برنامه خاصی را ارائه نکرد.
تورم سرسام‌آور و افسار گسیخته این دوره، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازی‌های جدی در شبکه بانکی و ادامه تحریم‌های ظالمانه، امکان رشد و توسعه اساسی کشور را به شدت محدود کرده است.
فرد دیگری که روز جمعه موفق به ثبت نام شد، محمد خوشچهره، استاد سابق دانشگاه و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود. این انتقاد او از عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی.
من با صراحت اشاره می‌کنم که تو اوضاع اقتصادی نگاه می‌کنید، شباهتاش یکی اینه که هر دولتی که آمده وابستگی به خام فروشی نفت رو و میانات نفتی و غیره رو افزایش داده، یعنی رکورد قبلی رو شکونده.
پس از ثبت نام داوطلبان نامزدی 5 دقیقه فرصت دارند تا در حضور خبرنگاران برنامه‌های خود را تشریح کنند. در 2 روز اخیر هم داوطلبان شعارها و وعده‌هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد مطرح کردند. علی لاریجانی معتقد است مشکلات معیشتی حل شدنی است.
آیا این مشکلات حل شدنی است؟ آری. برخی کشورها وضعی به مراتب پیچیده‌تر از ما داشتند ولی توانستن آن را حل کنند. باید با تکیه بر توان داخلی از تجارب بین المللی نیز بهره بگیریم.
این هم انتقاد قدرت علی حشمتیان رئیس خانه احزاب کشور از مسئولان مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم.
مردمان عزیز، من اطلاع دارم در بخشی از کشور، در گوشه‌ای از حاشیه شهرها می‌بینم که مستضعفی کارت ملیش گرو می‌ذاره تا سر برج یارانه بهش بدن و بره پرداخت کنه. چرا به داد مردم نمی‌رسین؟ مردم مشکلات دارن.
شعارها و وعده‌هایی که در دوره‌های پیشین هم مطرح شدند اما نتیجه‌ای در بر نداشتند. یک مقام وزارت کشور مدعی شده که بر اساس یک نظرسنجی وزارت ارشاد مشارکت در این دوره از انتخابات بیش از 70% خواهد بود. این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات مختلف سالهای اخیر در ایران به شدت کاهش یافته، به ویژه در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با شرایط خاص شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند. بسیاری از منتقدان می گویند این شورا در دوره‌های گذشته سلیقه‌ای و همسو با منافع سیاسی گروهی مشخص اقدام به تایید یا حذف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کرده است.
گزارش همکارم مهدی بیگیر رو شنیدید، اما حتما میدونید که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید از این طریق.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و شما میتونید در تمام این شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و همینطور ایکس یا توییتر سابق برای ما پیام بگذارید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. حتی میتونید برای ما فایل‌های صوتی خودتون رو هم بفرستید در پیام رسان واتساپ با این شماره 2420-725-970-30. و اما گمرک ایران روز چهارشنبه دهم خرداد در نامه اعلام کرد که واردات گوشی‌های هوشمند اپل به ایران ممنوع است. با این وجود پیگیری برخی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که این ممنوعیت همچنان در مورد آیفون‌های 14 و 15 است و شامل مدل‌های پایین‌تر نمی‌شود. رجیستر نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 در ایران باعث شده تا مدل‌های پایین‌تر با قیمت‌های بالاتری از مدل‌های جدید به فروش برسند. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
مصوبه هیئت وزیران، نامه گمرک جمهوری اسلامی و نظر سازمان توسعه تجارت درباره اصلاحات تعرفه‌های واردات و ممنوعیت ورود تلفن‌های همراه اپل به ایران ابهامات فراوانی را در بازار موبایل به همراه داشته است. پس از صدور بخشنامه جدید گمرک ایران درباره ممنوعیت ورود برند تجاری اپل، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که واردات همه مدل‌های تلفن همراه آیفون که پیشتر مجاز به ورود بودند ممنوع شده و این موضوع به سرعت در بسیاری از رسانه‌های ایران هم بازتاب یافت. گمرک ایران چهارشنبه 9 خرداد در نامه‌ای اعلام کرد که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96% تعیین شده. با این وجود پیگیری خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه 10 خرداد از سازمان توسعه تجارت نشان دهنده این موضوع بود که ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه اپل همچنان مربوط به مدل‌های آیفون 14 به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده. با این حال همچنان دو پرسش ذهن فروشندگان و خریداران آیفون در ایران را به خود مشغول کرده. اول اینکه آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع خواهد شد؟ دومی هم اینکه آیا تعرفه 96% برای همه مدل‌های آیفون در صورت رفع ممنوعیت اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون 14 به بالا در نظر گرفته شده است؟
آیفون 13 پرو مکس 5 رنگ موجود، آیفون 14 پرو مکس 4 رنگ موجود، آیفون 15 پرو مکس 4 رنگ موجود.
اگر سری به فروشگاه‌های موبایل در ایران بزنید، همه نوع گوشی آیفون برای فروش عرضه می‌شود. از 14 و 15 که ورودش ممنوع است و به صورت رسمی رجیستر نمی‌شود تا مدل‌های پایین‌تر. البته برای فعال کردن آیفون‌های 14 و 15 هم راهکارهای غیر رسمی وجود دارد که برخی موقت است و برخی هم مشخص نیست که تا چه زمانی جوابگو باشد. با این حال بازار گوشی‌های آیفون چند ده میلیونی داغ است و در فضای مجازی آنباکس کردن گوشی‌های خریداری شده توسط مشتری در صفحات مجازی موبایل فروشان به وفور دیده می‌شود.
15 مکس رنگ نشرال 256 مبارک باشه دادا.
آنباکس 15 پرو مکس نشرال تیتانیوم مبارک باشه و خوش استفاده.
رجیستر و فعال نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 به صورت رسمی در ایران باعث شده تا قیمت آیفون 13 آنلاک در این کشور حتی از قیمت مدل‌های بالاتر بیشتر باشد، اتفاقی که بعید است در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش وجود داشته باشد.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید. آمریکا و بریتانیا شب گذشته دست کم 13 موضع متعلق به شورشیان حوثی یمن رو بمباران کردند، حملاتی که تلفات سختی متوجه حوثی ها کرد. این حملات در واکنش به اقدام های حوثی ها در هدف قرار دادن به کشتی های باربری در دریای سرخ صورت می گیرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم. گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن اعلام کردند در حملات هوایی شامگاه گذشته آمریکا و بریتانیا دست کم 14 تن از شبه نظامیان این گروه کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا درباره حملات شامگاه گذشته به مواضع حوثی ها در یمن گفت:
شب گذشته نیروی هوایی بریتانیا پنجمین دور از حملات خود علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن را اجرا کرد. این حملات همراه نیروی هوایی ایالات متحده صورت گرفت و هدف از آن تضعیف توانایی‌های نظامی حوثی‌ها و جلوگیری از حملات بیشتر علیه حمل و نقل دریایی است. این حملات برای دفاع از خود در مقابل تهدیدهای ادامه دار حوثی‌ها صورت گرفت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اعلام کرد که نیروی هوایی کشور به همراه نیروی هوایی بریتانیا 13 موضع وابسته به حوثی‌ها را در استان‌های صنعا، الهدیده و تعز هدف قرار دادند. این حملات در واکنش به ادامه هدف قرار دادن کشتی‌های باربری در آب‌های اطراف یمن، به ویژه آبراه مهم و راهبردی دریای سرخ، توسط شبه نظامیان حوثی صورت می‌گیرد. حوثی‌ها می‌گویند که این اقدام را برای دفاع از فلسطینی‌ها در نوار غزه و با هدف فشار بر اسرائیل انجام می‌دهند. بنابر اعلام اولیه، ابتدا حوثی‌ها کشتی‌هایی که به هر نوع مرتبط با اسرائیل هستند یا به برادر اسرائیل می‌رفتند را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دادند، اقدامی که حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را با چالش جدی مواجه کرد. در پی این حملات، ایالات متحده گروه حوثی‌ها را به فهرست گروه‌های تروریستی بازگرداند. با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها با هدف مقابل با حملاتشان به کشتی‌های باربری، کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به بانک اهداف حوثی‌ها افزوده شدند. روز چهارشنبه عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن وعده تشدید حملات دریایی را داد.
وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر.
او همچنین گفت که گروهش از ماه نوامبر گذشته 129 کشتی را هدف قرار داده است.
إلى 129 سفینة.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در این باره گفت:
پیشتر بارها گفته بودیم که ما در حمایت از منافع بریتانیا در داخل و خارج تردید نخواهیم کرد. حوثی‌ها یک تهدید ادامه دارند. از نوامبر گذشته تا کنون 197 حمله انجام دادند.
روز سه‌شنبه یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد که این گروه کشتی باربری با نام لاکس را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده است.
استهدفت الاولى سفینه لاکس،
کشتی یونانی که پرچم جزایر مارشال بر فراز آن برفراشته شده. نیروی دریایی فرانسه مستقر در امارات عربی متحده اعلام کرد کشتی لاکس با محموله غلات مقصد نهایش ایران بود. تا کنون حوثی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر اظهار نظر نکرده اند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که تهران حوثی‌های یمن را به موشک بالستیک جدید با نام قادر مجهز کرده است. تسنیم میگوید که این موشک میتواند منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را با چالش مواجه کند. مقام های جمهوری اسلامی بارها از اقدامات حوثی ها در دره سرخ اعلام حمایت کرده اند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما از دریای سرخ به فرانسه بریم، جایی که قراره یک موزه بزرگ برای گرامی داشته ژول ورن، نویسنده مشهور این کشور، ساخته بشه. اما گروهی از شهروندان فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف ساخت این موزه شدند و این نویسنده رو به نژادپرستی و حمایت از استعمار متهم کردند. بشنویم از مصطفی خلجی.
موزه بزرگ ژول ورن، نویسنده قرن 19 فرانسه که شهرتش را مدیون آثار ماجراجویانه و ژانر علمی تخیلی است، قرار است در سال 2028 همزمان با 200 سال تولد او در شهر نانت، زادگاه این نویسنده، افتتاح شود. این پروژه عظیم که با اشاره به آثار خود ژول ورن شهر تخیلات نام گرفته، در حاشیه رود لوار در حال ساخت است. اما چند روز پیش جمعی از ساکنان شهر نانت با انتشار بیانیه‌ای ضمن متهم کردن ژول ورن به نژادپرستی، یهود ستیزی، حمایت از استعمار و جنسیت گرایی ساخت چنین موزه‌ای را محکوم کردند. این افراد از آثار این نویسنده به عنوان میراث سمی او یاد کردند و افزودند که ایدئولوژی جنسیت گرا، نژادپرستانه و استعماری او و همچنین این پروژه به گفته آنان سمی و پرهزینه را محکوم می‌کنند. آنان مدعی شدند که یک اثر از ژول ورن وجود ندارد که به گفته امضا کنندگان بیانیه رگه‌های پاک‌ناپذیر ایدئولوژی جنسیت زده، نژادپرستانه و استعماری را نداشته باشد. ساخت موزه ژول ورن 50 میلیون یورو برآورد شده است. اعتراض به این موزه در شرایطی است که پیشتر نیز موزه‌ای برای ژول ورن در یکی از شهرهای فرانسه ساخته شده و همچنان فعال است. ژول ورن از بزرگترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی است که با آثارش علاوه بر خلق ماشین‌های گوناگون و جدید و نیز اکتشاف مکان‌های ناشناخته، پیشرفت‌های علمی را سبب پیشرفت انسان می‌دانست. آثار او از جمله دور دنیا در 80 روز به بسیاری از زبان‌ها از جمله زبان فارسی ترجمه شده است. اما این اولین بار نیست که آثار معروف نویسندگان مشهور به نژادپرستی یا حمایت از استعمار متهم می‌شوند. چند سال پیش ناشر کتاب مصور تن‌تن در کنگو از مجموعه کتاب‌های مصور تن‌تن نوشته یک هنرمند بلژیکی مجبور شد مقدمه‌ای را به این کتاب اضافه کند و در آن درباره پیشینه استعماری در زمان نگارش کتاب توضیح دهد. حساسیت با آثار برجای مانده از دوران استعمار و بردهداری در سالهای اخیر و به ویژه با اعتراضات به برخی برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با سیاه‌پوستان در کشورهای غربی افزایش یافته است. شهر نانت یکی از شهرهایی است که پیشتر بازار برده فروشی در آن رونق داشته است. این شهر در سال 2012 یادبودی برای لغو بردهداری در این شهر نصب کرد.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما پایان بخش این مجله شبانگاهی صدای شما شنوندگان رادیو فردا است که 11 روز پس از مرگ ابراهیم رئیسی برای مخاطبان ما پیام فرستادید.
جمهوری اسلامی با نقشه حذف رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه 60 که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
ببینید ما ایرانی‌ها متأسفانه، حالا من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر این چیزی که توی ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم. وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان. متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیت یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام بده.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمش کبازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
خب داریم کم کم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. تا 30 دقیقه دیگه با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید تا زمانی که همکارانم با یک مجله خبری تحلیلی دیگر با شما خواهند بود.